Bismillahirrahmanirrahim. Nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve huve hayrun nâsirun ve mu'în. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âli
sahbihi. Allahumme salli ala Muhammed ve âli Muhammed ve ajib.
Allahumme kulli veliyyika al-hujjati ibn al-Husayn salawatuke alayhi ve ala abawayhi. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که در دعای عرفه حرم امام رضا سلام الله علیه مشمول عنایات امام زمان امام رضا سلام الله علیه ما واقع شده باشید. امروز هم خدمتتون تبریک میگیم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق تهذیب نفس و ذبح هواهای نفسانی عنایت بفرماید. در راه نوکری امام زمان سلام الله علیه ثابت قدم باشیم و عید ظهور حضرت ولیعهد سلام الله علیه را در حرم امام رضا با هم بگیریم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
بله. رسمون به کجا رسید؟ فکر کنم هدف آفرینش رو گفتی یه دو تا تتمه‌مون یاد یه معنای قول رو قرار بود درست کنم فیلوز میپرسید خودش هم یادش نه
قال قوسین و ادنا
یکی هم گفتیم هدف آفرینش انسان اون کمال غایی هدف انسان کسب بیشترین کمال که بی نهایت گفتیم کمال هر موجودی رو در نسبت با کمال مطلق می‌سنجیم یعنی افق رو به عنوان کمال مطلق در نظر می‌گیریم آقای رستمی بعدش هم متناسب با اون کمال مطلق می‌بینیم که ظرفیت این چقدره. از کن خدمت شما که درخت سیب در نسبت با کمال مطلق چقدر کمال داره؟
بله
به حد سیب داره. حالا انسانی که فاعل مختاره شعور داره میل به کمال تا بی نهایت داره نفس مجرد داره که به دلیل تجردش هیچ محدودیت مادی نداره این بیشترین کمالش در نسبت با کمال مطلق چیه؟ گفتیم جا نداره حد نداره کسب بیشترین کمال تا بی نهایت
تو در
بی نهایت بگیم شما تا بی نهایت وقتی محض چیزش میگیم کسب تا کسب تا یعنی تا بی نهایت این حرکت ادامه داره وقت به میگن قرب الهی. قرب الهی که اختیاری هم هست. یعنی چه قرب الهی؟ قرب مکانی که نیست جو نیست بگیم ما 2 متر به خدا نزدیکتر شدیم 5 کیلومتر به خدا نزدیکتر شدیم امروز 10 میلیارد کیلومتر به خدا نزدیکتر شده. ببین قرب الهی وقتی میگیم قرب خدا خدا موجودیه که کمال مطلقه هر مرتبه از این کمال که بیشتر میشه پس ما به اون کمال مطلق نزدیکتر شدیم دیگه. یعنی واجد کمالات بیشتر شدن هرچی این کمال بیشتر میشه چه اتفاق میفته؟ به کمال مطلق نزدیکتر میشیم دیگه نزدیک مقرر آره دیگه مثال بزنم از باب تقریب بزه شما 100 متری رو در نظر بگیرید. خب وقتی حالا متر و زمان اینا که هم مفاهیم انتزاعی هستن آره مثلا تو محفل الهیم که سرت بره تو گوشی با گوشی برداری این چقدر مقربی؟ 2-3 نفری که این کار میکنن همین اندازه دورن مقربه ده الهی راد نیستن الهی غیرات که هیچی تازه این تجربی هم هست جلوی چشم من این کار میکنه. خب روز عید نبود شما این پنجره گفتیم برای چی گذاشتم؟ برای اینکه آدم ها رو بندازیم از این بالا پایین. درست شما تایید میفرمایید؟ تایید میکنید بله از کن خدمت شما که این روز عید ماست بله متر مفهوم ما قرب الهی هم بیام نزدیک خودمون
نه
یک قربون هم هست بله توجه نداشتم بله امروز عید با تناسب و امروز داشته باشه بله باید قربانی بگیریم ما امروز حالا یه نفر بیا چرت بزنه در محفل الهی این هم یه نوع دیگه قباحته. خب اینا دیگه اول صبح که حساسیت داشته باشیم قرص بخوریم فلان اون قضیه چیز شد بخیر. شما یه موجود در 100 متری در نظر بگیرید، وقتی 2 متر اونورتر میره میگه بهش نزدیک شده، 3 متر اونورتر میره بازم نزدیکتر، تا اینکه 99 متر میگه آقا از 100 متر 99 مترش رفته. این تقریب به ذهن داشته باشه. خدای متعال کمال مطلقه. انسانی که کاملتر میشه به هر مرتبه از کمال میرسه به همون میزان واجد اون کمال میشه، واجد اون کمال میشه. حالا در بطنه چی میخوام؟ اصلا قرب یعنی چی؟ قرب چیزی غیر از علم حضوریه به نیاز و به تبع طرف نیاز نیست. ما وقتی پوری خودمون رو میابیم، وقتی که پوری خودمون رو میابیم چه اتفاق میفته؟ این بعده. چرا؟ یه پوری توهمیه، نداریم و توهم دارایی داریم. توجه کنیم، نداریم و فقریم و نیاز هستیم و توهمی چی داریم؟ توهم دارایی داریم. خب اما کسی که خلوب به خودش رو میابه، نداری خودش رو میابه، در واقع چون طرف میخواد ضرورتاً واجد طرف نیاز میشه، یعنی در درجه خودش واجد چی میشه؟ اون کمال میشه که در نسبت با کمال مطلق البته خب این نیاز خودش به هم میزون خدا رو میابه، اون کمال حقیقی رو میابه. در واقع قرب چیزی وجدان اون کمال حقیقی نیست، یافت اون کمال حقیقی نیست که فقط خدای متعال. بقیه چی آقا؟ بقیه همه این فقر و نداری و نیازه. رضا قرب به این معنی است. مرحوم آیت الله مصباح تو اون کتاب به سوی خودسازی که به یک معنا یکی از مهمترین کتاب‌های اخلاقیشون به حساب میاد، یعنی شاید بگیم اون رأس آثار اخلاقیشون که تا الان منتشر شده همین کتاب، هم به لحاظ مبنایی هم به لحاظ سیر منطقی مباحث، بچه هایی که تر ولایت رفتن رو میگیم این کتاب مطالعه کنید شاید بفهمید خوبه. بعد
چی بوده؟
به سوی خودسازی.
یه وقتش سخنانی،
یه وقتش
نوشته است؟
فکر نمی کنم بچه ها از آموشتا بپرسید، نمیدونم نوشته هم باشه یعنی معمول دست های اخلاقیشون همش سخنرانی هایی هست که پیاده شد. حالا بعضی از اینا از سخنرانی متفاوته، بعضی تو همین سری که دو دفتر آقا معمول دست اخلاقیشون اینجوری دیگه، یعنی سری آره. حتی اون آزرخشی که زمان اصلاحات بیرون آمده کلی صدا کرده، نام مال سخنرانیشون ده محرمه، مال اون ایامه، خیلی هم عجیب. آره اونجا ببینید که بله
رس کتب اخلاقی خود حضرت علامه
بود. بله بله باز از مشتاق بپرسید، اونقدی که ما در مؤسسه و بزرگواران ارتکازم میدونیم اینه که این کتاب حتی خب جهاتش فرق داره، میگیم بهترین برای بچه‌هایی که در این سطح باشن به سوی خودسازی، کتابای یکی از کتابای بسیار عمیقه و مبنایی هم از خیلی هم ریشه اونجا میفهمون که از خدمت شما که قرب یعنی همین درک نیاز، چون نیاز حتما طرف نیاز میخواد پس حتما چی آقا؟ قرب الهی یعنی همین درک نیاز. وقت به همین میزان ما چی آقا؟ واجد خدا میشیم. حالا خود اینایی که میگم همه تصوراتی که داریم کنار هم قرار میدیم. ذوق تایید عرض بنده بخواه میگیم آیا درستی یا نه، خود دعای عرفه است که دیروز شما قرائت کردید. دعای عرفه همینجوریه اگه دقت کنید، تلاش امام حسین سلام الله علیه که میرسه به اون مرحله ای که تو یه جا میگه اللهم اجعلنی اخشا، تو اون آخراش که میگه یا رب به فلان، اینها اگه دقت کرده باشید تمرین نیازه، تمرین باور به نیازه. او که خبری نیست، میگه خبری نیست، اون شوکه تو بجو بیان کدومشو بجو، یکیش هم نمیشه، میگه یکیش هم نمیشه. بعد خب یه استدلال میکنه آقا، گیرن که شکر یکیشو بجو بیارم، یه شکر همه اینا رو بجو بیارم. چجوری شکر بجام؟ به واسطه یه نعمتیه که مستلزمی طلبت دوباره شکر جدید با. چرا؟ اون نعمت هم تو به من دادی. بعد چی؟ و همینطور یه تسلسلی حضرت حسین سلام الله علیه درست میکنه، اونجاست که میرسه میگه آقا گریه میکرد و میگفت اللهم اجعلنی اخشا تأمنی علا، اللهم اجعل غنای فی نفسی و یقین فی قلبی اخلاص فی عملی و نور فی، همینجور میره تا آخر دیگه این بخش دعا ظهور اون بخشه اجابه. این بخش ظهور به همین منوال مشابه این قضیه ابو حمزه استحالی هست، منادر شعبانی هست، این خمس عشر هست، دعاهای صحیفه سجاد رو تفکر کنید. اهل بیت اینجوری بود، حالا به تعبیر عامیانه حقیر با خودزنی به اون قربه میرسیدن، نه اینکه میرسیدن، این خودزنی اون روی سکه چی بود آج آقا؟ شهود خدایی میکنه. بله آقا شما
یک به بی‌نهایت نزدیک‌تره،
100 به بی‌نهایت نزدیک‌تره. هر عددی در نسبت با بی‌نهایت بی‌نهایت فاصله داره. خوب دارم. اما نسبت به گذشته خودش و بقیه‌ای که پایین‌تر از اون هستن، این کامل‌تره. این مسئله این نیست که این چیزی نرفته جلو. چون خدا بی‌نهایته، حتماً بی‌نهایت دوباره فاصله است. اما سوال اینجاست که یک در نسبت با بی‌نهایت با 5 در نسبت به دو بی‌نهایت، 5 بیشتره یا 1؟ حتما میگید 5.
نه نه
گفتم یک در نسبت اون یا 5 در نسبت اون. 1 با 5 میخوام مقایسه کنم. شما از ضرورت این یه دونه سیب این 5 تا سیب در نسبت به خدا چی میگید؟ اوه 4 تا اضافه در داره، یعنی کسی نفع نمیکنه. همین که شما 5 تا سیب داری پس یک کمال بیشتر داری. بله، چون مقصدت بی‌نهایت، هر چی بری جلو اینجوری نیست که آها دیگه جا یه خورده کمتر جا مونده برای بالاتر رفتن. این ذهنیت قلب مکانی رو بریزی دور، حالا با این مبنایی که عرض کردم تحلیل بفهمید. ناخواسته من خودم همین جوری، اما ناخواسته یه ذهنیت این تیپی داریم در مورد قلب. لذا شما میگه اه این نه اینجوری نیست، الان دارم واجد میشم. حقیقتا من دارم واجد، هم تو مادیات اینجوریه و هم در معنویات. البته این رو عرض کنم خدمت شما جمله پایانی در این بخش، با اینکه هر چی واجدتر میشه چی میشه؟ باورش به فقر و نیاز و نقص بیشتر میشه. ای این دیگه چیه؟ هر چی واجدتر میشه باورش به فقر چی آقا؟ بیشتر میشه. برای چی؟ هر چی کمال بیشتر میبینه بیشتر داره ربط میبینه. هر چی کاملتر میشه کمالات بیشتر داره میابه، مصداقهای نقص و نیاز داره بیشتر میبینه. چون هیچی رو از خودش نه، اینی که میگن اوج به بدترین چیزیه که دامنگیر مؤمن میشه آقا همینجاست، مرض عجب. آزنا الله و ایام میشه. عجب مال کفار که نیسته، عجب مال ظالمین که نیسته، عجب مال چی آقا؟ مال مؤمنین. لذا اینجوری تفسیر میشه اون حدیث قدسی که خدا میفرماد انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، اونی که ناله میزنه اون گناهکاره برا من از اون تسبیح اهل ایمان چی آقا؟ بالا احبه. برای چی؟ اون تسبیح گویا داره حتی اینجا نه که هر تسبیح و هر علینی عباسون جمع باشه، اون تسبیحی که موجب چی داره میشه؟ موجب پوری داره میشه. همین که به هر میزانی که ما پوری میابیم، حالا تفاوت بین اون کسی که یه مؤمن معمولی با یه عارف ببینه کدومشون در معرض‌ترن. هر چی پوری بیشتر ببینه حجاب بیشتر میشه، بعد بیشتر میشه. اون کسی که یه مؤمن معمولیه چه اتفاقی براش میفته؟ هیچیام، یه چهار تا نماز و فلان و چیزی نداره. اون کسی که عارفه، نه اینکه کلی عبادت کرده، کل اگر حواسش نباشه به این مبانی معرفتی و این خودسازیه و به این سیر سلوک حقیقی نچاخانی و بازی که هست، وقت یه عبادت گنده ای رو چی پر میبینه از خودش میبینه. کدوم دورتر از خدا؟ اون عارفه از خدا دورتر میشه اگه حواسش نباشه. لذا میگن اون کسی که مرحله اول نردبونه با اون کسی الان خودسازی برای مقام معظم رهبری سخت داره یا برای امثال شما قابل مقایسه است؟ قابل مقایسه است. داره استخوان خورد میکنن، خون دل میخونن در خودسازی. ای آقا تموم شد؟ نه، هر چی شما میگید آقا تموم شد و کار برای آقا چی آقا اتفاقا داره سخت تر میشه. چرا؟ چی کار کنم وقتی میره حسینی امام دارن رو سر و کله هم میرن، دارن خودکشی میکنن که یه با خوب آقا رو ببینن، دستشون به آقا برسه، آقا رو مثلا دستشو ببوسن و فلانه. من بودم تو محافلی که آقا حضور داشتن و کلا موج بود دیگه، تا دقایقی خود آقا مدیریت میکرد، جمعش میکرد این موج رو. یعنی چی آقا؟ از عشق آقا کسی دیگه تو خودش نبود. خب آقا با چی کار کنه حالا؟ تو بهش که آقا اومدی، آقا وقتی این صحنه رو ببینه باید چی کار کنه؟ لذا وقتی 89 منزل آیت الله مصباح ایشون تشریف میارن، صوت شما گوش کردیم. آقا میفرمان که جناب آقای مصباح برای ما خیلی دعا کنید. خودتون میدونید که ما بیشتر به دعا نیاز داریم. خودتون میدونید که ما به دعا چی آقا؟ بیشتر. این جمله اونجا تو همون جلسه بود. آقا میفرماد این درس اخلاقای شما که از رادیو معارف شبکه معارف و قرآن پخش میشه، من همه شو یا اکثرشو گوش میکنم و استفاده میکنم. چرا با آقا باید گوش کنیم؟ میخواد آقای مصباح رو تست کنه منحرف شده یا نه، و دارم استفاده میکنم. حتی خب این بزرگواری آقاست، این همون خضوع است، اون همون دیدن فقره. آقایی که به اون عظمتی رسید که تاریتل به حضرت ولی است ارواحنا خدای، و اینو من اعتقاد دارم عقلا و قلبا، نه فقط دلی، عقلا و قلبا، همین شخص مقام معظم رهبری روحی فدا تاریتل به امام زمانه. اتفاقا چون تاریتل به امام زمان شد بیشتر نیاز به خودسازی، پس میگه برم درس اخلاقای آقای مصباح هم گوش کنم. حالا عظمت آقا نسبت به همه از جمله آیت الله مصباح، که خب ببینید آقای مصباح خودشو خاک زیر پای حضرت آقا هم میدونه اینجوری خودشو، ولی آقا چون به اون مقام میرسه این دیو جز مراتب خودسازی آقاست. برم درس اخلاقی خود کتابای اخلاقی آقای مصباح رو بخونم. من میگم که سپردم که کتابی از آقای مصباح در میاد حتما سری بر من بفرستید، من باز از آقا شبا چک کنم. یه چنین چیزی از چند سال پیش شنیدم. حالا نه اینکه آقا نعوذ بالله مرتبه اخلاقیش پایین باشه، چون روش پیدا کرده که بذار من بیشتر، بذار اونس با قرآنش بیشتره، اونس با مناجاتش بیشتره. این داستان خودسازی و سیاریزه بود. هرچی غیر از این باشه حجاب به نظر میسه. لذا مراقب باشیم دوستان. یه دست کسانی که دکون باز میکنن، حالا چه به صورت رسمی چه غیر رسمی، به عنوان استاد عرفان و اخلاق، من شما رو جمعش جمع نکنم دور خودشون. بعد این طلبه آخونده چقدر منرف شدن. همین اسم نمیخوام بیارم، خوشم نمیاد، معمولا من اسم بیارم. بعضی از اینایی که اومدن سر این طلبه چه کلا بود، دست بود بسه خواب بسه چه بدن برو بیرون با اینها، بالاخره با مریدان و فلان و کوفت و زهر ما رو اولیای خدا پرهیز داشتن دورشون جمع میشن. خدای رحمت کنه علامه حسن زاده آمولی توی خیابونه صفایی که منزلش رو بودی میرفتن، یه اصلا خوب همیشه همراهشون بود. این طلبه ها برقاد یا مردم پشتش را میبتن و میستاد میگفت من مگه دیوونم دنبال من رو بفتید کار دارید بفرمون. آه سآل همجا با میستم سآل جواب میدم ولی برگردیدم دور. مگه همینجوری چرا داره مبارزه با نفس میکنه؟ دورم رو گرفتن، دورم ما گرفتم، یه منیت اینجا داره ایجاد میشه، مبارزه میکنه. اون چیزی که ما از اخلاق میفهمیم اینه بابش. آجا با بفرمید آیه انصاری.
این دیگه حالا که ما فرمیدیم، حالا اگر بخواییم مادی نگاه کنیم خود این هم نیست، حالا خیلی از این درد داره که چون طرف نمیرسه خستگی نمیانه.
اتفاقا اون چیزی که باعث میشه خستگی نیاره فقط چون بی نهایته. یادتون بشه آه، هیچ وقت نگید من نمیرسم. آه به اون مرتبه کمال داره میرسید. به چی نمیرسید؟ اینکه ته داشته باشه نمیرسید. اما برای شاکین همین توضیح دادم به لحاظ فلسفی، در نسبت با بی نهایت هی جا داره کاملتر بشید، نه که هرچی میرید شما ثبوتن هم دور میفتید. اثباتن باید دور بیفتی. چرا اثباتن باید دور بیفتی؟ در مقام اثبات اگه فکر کنی نزدیک شدی خبری میشه عجب، ثبوتن نزدیک میشی واجدتر میشی، اما اثباتن با چی آقا؟ اثباتن این. این تفکیک میان ثبوت و اثبات با این توضیحاتی که هست این یه نکته. بله مقام قادم
رسول
بله همینه. کان خود رسول الله نفس رسول الله قاب قوسین، فاصله به اندازه فاصله این کمانهی که توی تیر کمانه. بعد خدا نمیخواست اونجا فلسفی صحبت کنه، بعد حالا من از جانب خدا دارم انسانای الهی، خب یه جورای اراده خدا رو هم الهی باید داشته باشن. خدا داشت میگفت قاب قوسین فکر نکنه همینقدر تموم شده، او عدنا خیال بنده اینه، بعدش ناقص بنده اینه. این او عدنا یعنی چی آقا؟ این کش میاد، این نزدیکتر شدن تا کجا؟ دیگه تا کجاشو نمیگه. قاعدتا وقتی بی نهایت باشه یه چیز خیلی مثلا جمع جور مثال میزنه، ببین چقدر فاصله کمه. نه نه او ادنا فکر نکنی تمام شد، یعنی جا داره هی چی بشه بعد.
پس دور شده اینا که
چی دور شد؟
یه روایتی حالا من نمیدونم دلیل نورم نیست، ولی دوباره ادامه میگن سپس دور شد.
نمیدونم نهیدم این لبایت بازم.
خب مثلا این کمال وجودش رو خودش فطرتاً درک میکنه، کاملا میفهمه که الان من در این عملم، این روحیم، این اعتقادام همش در سیر حرکتی به سوی قربه.
اون چیزی که من میفهمم از روایات و مناجات اهل بیت، نه اونی که سالکه همیشه داره چی آقا نقص رو میاره.
در همون حالا میفهمم
نه 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 اینکه لذتی نیابه، حواسون جمع باشه، نه اون لذت ها رو این فقر و نیاز، یعنی همه رو من الله میدونه، اینجوری بگم
همون رو درک میکنه خودش بهتره،
درک میکنه که از خداست، هیچی از خودش نیست،
همون دیگه.
یعنی به میزان این که اصلا تفاوت ولی حق و ولی غیر حق و یا اینه، درک میکنه همه اون مراتب ما تو همه اینا رو 100% چی آقا من الله میدونه امیرالمومنین، بقیه به همین میزان میاد پایین‌تر.
اسم
آیه
شریفی که
با اون یحسبون انهم یحسنون، بله خب مال چیزی دیگه، با اون یحسبون انهم یحسنون این مال اون برشه،
عمل باطل رو انجام میدن ولی
ده.
مثلا احساس میکنن
بطل. چند تاست، چند تاست، یکی اینکه عمل باطل رو انجام میده، دوم که توش اخلاص نیست، عمل خوب داره انجام میده اما برای خود. چرا میگه ول سعیهم فی الحیات الدنیا، چی گم میشه؟ چیزی که بده تو برای خدا انجام دادی که نیست، یعنی از خدا چیزی نخواه، همه اینا هست میشه.
سوال من اینه که اونا واقعا مثلا فطرتا احساس میکنن که به همون یحسبونه، حسبشون اینه که واقعا دارن به قرب الهی نزدیک میشن.
آره 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 آره، جهلشون دیگه، میگن جهل عامل کلی داره مبارزه میکنه، شمشیر میزنه فکر میکنی کار درستی اما در واقع داره به خودی میزنه، اینجاست دیگه، میگن جهل ریشه همه این خطاهاست، همینه، داری کار میکنی، این خیلی بده. میگه همون نبه کن به اخصایی نما، چرا اخصرن؟ بیچاره داره کار میکنه، آدم تنبلی نیست اما چیزی گیرش نمیاد. برای چی آقا؟ برای اینکه یا کار برای خدا نیست یا اساسا این مبارزه، مبارزه چی آقا؟ صحیح نیست، اون نظام فکری رو نداره که بتونه تو این شرایط تشخیص بده، تو این شرایط اجتماعی این کار واقعا مرضی امام زمان سلام الله علیه هست یا نه. تتمه این بحث اینه که خب اینو بگم بریم وارد دست بعدیشون، وقت خیلی نداریم. اون مشکلاتی گفتیم باعث پوچی میشد، یادتونه اول جلسه گفتیم در بحث هدف آفرینش اینها که آقا چه این همه سختی ها و مشکلات و فلان اینها، حالا که هدف بی نهایت شد اونا چی آقا؟ معنادار میشه برای آدم. عجب، تو میخوای توی خدا در نسبت با بی نهایت منو رشدم بدی، 4 روز محدود حیات دنیایی منو تو این دست اندازه انداختی. لذا این مشکلات نه تنها اینو زمینگیری نمی کنه بلکه میره به استقبالش، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران، مال اینجاست، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. برای چی؟ چون اون جانان تا بی نهایت میخواد منو روش بده. تو زندگی معمولی منم همینجوره، طرف میاد 4 سال خوب درس میکنه، قوی درس میکنه، به زحمت 4 ساعت بیشتر در چند روز بعضی این بچه های شریف بیشتر نمیخوادن، بقیه شو مشغولم. چرا؟ بگه من یه اپلای بگیرم بعد برم اون وره آب، خب بعد حسابی دیگه خوش باشم دیگه، برم اونجا تحصیلات اونجوری داشته باشم، تو خیال خودش حالا تحصیلات اونجوری و زندگی لاکچری و چه میدونم، اصلا میام تو همین ایران اصلا خدمت میکنم، پول اونجوری و مسئولیت اونجوری و شرکت های اونجوری و فلان اینا، خودشو به زحمت میندازه. بعد آقا تو اذیت نمیشی؟ چرا اذیت میشم؟ اما میارزه، میارزه. حالا اینا تناسب بگیرید دوستان، این 4 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال سنگین درس میکنه، برای اینکه نهادن چقدر کیف کنه؟ اگه گفتید 30-40 سال، چون بعدش مثل ما پیر میشه، حالا بدتر از ما، نه چیزی میتونه بخوره، نه جایی میتونه سفر بره، میدونید دیگه، دیگه از یه سنی به بعد غذا خوردنت محدود میشه، این چیزای لاکچری که خیلی گرون قیمت هم نمیتونه، پول داره اما با چی بخوره؟ یه غذای ساده ای که 50,000 تومان بیشتر قیمتش نیست، میشه شامو خودش بخوره، نمیتونه بخوره. بعدش هم با این وضع جسمانی جایی نمیتونه بره اصلا، مسافرت های اونجوری و فلان، حاضر 7-8 سال خرخونی کنه به قول امروزی ها، خب بعد چیکار کنه؟ خودکشی کنه برای اینکه یه اپلای بگیره و بره و بعد مثلا دکتری و پست دکتری اونور بگیره برگرده یا همونجا بمونه. حالا اون کسی که به این معرفت میرسه توی حیات محدود چند سال، 70 سال 50 سال، من نیست، من ممکنه تو 45 سال دیگه نباشم، 80 سال 90 سال در نسبت با چی آقا؟ بی نهایت. این دیگه آروم میشه. از اولیای خدا توی این سختی ها شکایت نمی کردن، خدایا فقط تو ببین، همین که تو میبینی کار برام چی آقا؟ راحته.
توی سوال مطرح کرد من جوابش نفهمیدم چی شد، چرا باید این چیز خیلی محدود 100 ساله
بله.
بی‌نهایت
در اینه جوابش رو فکر کنم اشاره کردم یه بار دیگه. چه سوال خوبیه که مطرح کرده بودیم، میشونم یادآوری کردم، و اون اینه که حیات محدود دنیایی واقعا قابلیت داره برای یک حیات بی‌نهایت ارزش گذاری کنه؟ چون الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. بعد از مرگ یه دونه فعل اختیاری جدید غیر مسبوق به حیات دنیایی بخواد انجام بدید نمیشه. راه من که خودت یه باقات ساریات گذاشتی، کسی رو هدایت کردی، اون هدایت شده تو این مسیر الهام. جواب اینه که اولا از همون اول داریم بهت میگیم، این جواب عرفیشه، از همون اول چی آقا داریم بهت میگیم؟ آقا مثل اون قضیه میگی آقا 4 سال وقت داری برای برنامه 50-60 ساله طبق اون مدرک و مسئولیت و که میدونم کاری شغلی که میخواد بهت بدیم. جواب بهت میگیم. میتونی یه دانش بگه ای بابا 4 سال برای چی؟ برای 70 سال؟ مثل اینا که میرن کارآموزی، بقید 1 سال میرم اگر خوب کار کنید نونتون روغن، ها 1 سال خودتو بزن، 1 سال لذتاتو بیخیال شو. ولی از اول بهت گفتم، بعدا نمیگی آقا 1 سال کم کاری کردم چیه پدر منو داره در میاره، ولم کن دیگه. میگه چی آقا؟ میگه 1 سال. بعد اولا که از اول داریم بهت میگیم آقا اینجوری به لحاظ اعتباری، اما به لحاظ تکوینی گفتیم که اگر افعال اختیاری ویژگی داشته باشن که اون فعل حتی گاهی اوقات یه فعل 5 ثانیه‌ای میتونه برد چی آقا؟ بی‌نهایت داشته باشه. ناراحتی شما؟ مثال زدیم به چی؟ فعل 2 تا فعل رو تا حالا براتون گفتم که میتونه برد بی‌نهایت داشته باشه. یکی اخلاص بود. اخلاص همینجا گفتیم دیگه. یادتونه؟ یادتونه؟ یا نبود؟ دومی هدایتی که جلسه دیروز گفتیم، اخلاص رو گفتیم، احتمالا ایشون تأخیر داشتی. اگر اخلاص رکن عمله، حقیقت عمله، اگر واقعا عمل برای خدا باشه، چون خدا بی نهایت ارزش عمل خود خدا میشه، خدا که بی نهایت عمل شد تا بی نهایت باید برده. یه نگرانی چه هستی؟ 70 سال هم زیاده. عباس دانشگر تو این سن کم خودش هم میتونه چی آقا؟ تا بی نهایت براش قربای عجیب داره لذا نبه اینه که کسی 70 سال عمر کنه مثلا حالا 20 سالگی چیزی رو از دست داده و فلان. حالا اومد و واقعا ایشون با این برنامه‌ای که برای خودشون ریختن تونستن چی آقا؟ اون اخلاصه رو بتونن رعایت کنن. ممکنه تو 5 تا عمل فقط اخلاص خیلی بالایی رو رعایت کرده، بردی همین 5 تا عمل تا بی نهایت 5 ضریب 5 میخوره براش آقا، مثل جت اینو میبره بالا تا بی نهایت. چرا؟ ارزشش شده خود خدای متعال. جان
این کلام فرمایید
چرا درک از بی نهایت شما داره؟ مصداق بی نهایت درک کنید. مرد به حمله اولی اگه درک نداشته شید چرا الان حرف زدید در مورد صحبت کردید؟ ما همه میفهمیم مفهوم بی نهایت چیه؟ هیچ محدودیتی نداره. چجوری محدودیت فهمیدیم؟ یه لا بذار روش میشه لا محدود. داریم دیگه. بله مستاقا درکی نداریم.
بله. بعد چون الان این دکتر ما یکی شما میگید مثلا کنم میرسه به بی‌نهایت، این خودش تعبیره دیگه.
نگفتیم میرسه بی‌نهایت. من همیشه تعبیر حالا یه وقتی من که خطابی صحبت کرده باشم تا بی‌نهایت چی آقا براش برد داره؟ رسیدن به بی‌نهایت تعبیر تناقض‌آمیز داره. اگه بی‌نهایت رسیدن یعنی چی دیگه؟ مگه به بی‌نهایت کسی میرسه؟ اگه برسه که بی‌نهایت می‌سازه. ما گفتیم بردش بی‌نهایته. تا بی‌نهایت این حرکتش. گفتیم میتونه یه موجودی محدود باشه اما حرکتش چی باشه؟ نامحدود باشه. حله؟ احسان. حله؟
یعنی
پس. آره دیگه.
نه می‌خواستم
یه بگو نه.
آخرش رو بگم که پس خدا وارد این مرحله بی‌نهایت هستش.
بله خدا در بی نهایت برد اینم تا بی نهایت هر چی بره چی آقا بازم جاده.
پس اون تعبیری که من خودم میشم
من انا دیتو بله من میشم دیو یعنی چی آقا؟ این هر چی بهش بدم بازم جاده، همیشه بهش میدم، یعنی همیشه واجد کمالات بیشتر میشه. بله آقای محمد زاده. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
آقای محمدزاده بفرمایید.
خیلی کوتاه می‌پرسم، فقط این فرض شما این جلسه کامل قابل درک با روایات، اما بعد از اینکه عالم دنیا تمام میشه، یعنی برزخ و عالم دنیا تمام میشه، اونجا چی؟ دوباره این سیره هنوز هست؟
از کردم دیگه. هیچ فعل اختیاری جدید طبق روایت عقل نمیفهمه بعد از مرگ چه خبره. ولی طبق روایت ما سریع روایت الیوم عمل اون ولو حساب و قدم حساب اون ولو عمل، بعد از مرگ هیچ فعل جدیدی که اون نفس در عالم برزخ یا قیامت بخواد انجام بده تا به خاطر اون فعل جدید به کمالات برسه وجود نداره. اما اعمال اختیاری انسان میتونه ظهور تکوینیش این باشه که پس از مرگ هی برای چی آقا مراتب جدید ایجاد کنه.
یعنی حتی اگه دنیا هم نباشه.
آره دیگه دنیا تموم شد.
دنیا تموم شد.
مرد دیگه، الان اینا که پدر ما مرد، دنیا نیست که. نون اون عملش شد. روایت که میگه آقا من، اونی که میگه آقا بچه و زن و بچهش میان جلو چشمش میگه آقا ما تا قبر میبریم. مالش میاد میگه ما کفن میدیم. بعد میگه که عمل میاد میگه تو برام چیکار میکنی؟ میگه من تا آخر باهات هستم. هر عملی باشه، خوب باشه بد باشه. درست شما؟ فعل اختیاری جدید نداره.
غیر فعل اختیاری
مثلا مقاماتش. بعد اونجا مراتب اصلا روایت داره که بعضی توی برزخ تطهیر میشن. اصلا مؤمنین قرار نیست ان شاء الله برن جهنم. یه عده‌شون با همین مشکلاتی که تو دنیا براشون پیش میاد. یه عده مال لحظه جون دادنه، یه عده هنوز میمونه مال چی آقا؟ باید برزخه. برزخ حالا یه عده ممکنه 5 6 روز باشن. حتی به روزهای اون بعد عالم. تمام بشه کار چند آره اون بچه پشوش روز اونجا چی جوری ما چی میفهمه یه دم ممکنه حالالا باشن تو روز قیامت اعوذنا الله ایاکم. ایشالله قرار ما همینجا با امام رضا قضیه رو تمام کنیم و یه چند تا از این اذیت و آزارها و ایشالله قضیه جمع بشه.
این رو خیلی بهشت برزخی شما الان میفرمه، یعنی کسی بدون حساب کتاب
بدون حساب کتاب
اینا وارد بهشت اصلی بشه.
آره چه اشکال داره؟ خب همین من به لحاظ منطقی میخوام بگم حالا چند نفر اینجوری پیدا بشه؟ ممکنه یه نفر باشه،
ممکنه یه نفر پیدا
نشه. نه ببین وجود برزخی که داریم ما آجا.
نه حالا استاد میگم سوالم اول بگم الان دنیا
خواهش یه سوال کوچیک باشه. الان دیگه ضرورت داره بدونیم اینا رو، انقلاب خطر میفته. خوبه گفتگو کنیم ببخش چون وقت عقبی
داره.
آره انقلاب به خطر میفته. تا اینجا گفتیم که بعد کلاس تا اینجا گفتیم آقا منطق بس چیه؟ تا اینجا گفتیم که هدف انسان رسیدن به اون سعادت چی آقا؟ ابدیه. خب من چجوری برسم به سعادت ابدی؟ باشه خیلی خوبه، آفرین، خیلی عالی بود، بی نهایت رو به ما نشون دادی به عنوان مقصد. حالا من چجوری برسم؟ راهش چیه؟ اسم این راه رو میتونیم بذاریم پمپام. ببین بحث لفظی که نمیخوام بکنیم، یا بذارید دین. اعتقاضم به این میگم دین. دین چی آقا؟ یعنی معنای دین و تعریف دین که این همه دعوا میشه تو کتابای فلسفه دینی، توی سیر منطقی خود به خود تعریف دین هم در اومد. دین چی آقا؟ راه رسیدن انسان به سعادت ابدی. یعنی هر گونه شناختی که ناظر به چی باشه؟ سعادت ابدی باشه. توجه کنید این مدلی که دارم میرم جلو بعضی از مسائل رو پیشاپیش دارم حلش میکنم و حالا جلوتر ببینیم به کجا قرار بخوره. شناخت‌های ناظر به سعادت ابدی، این شناخت‌ها هم از اینه که باورها باشه و یا چی باشه؟ ارزش‌ها باشه. باورها یعنی چی؟ معرفت‌های ناظر به هست و نیست. ارزش‌ها یعنی چی؟ معرفت‌های ناظر به باید و نباید. اینا میشه گزاره های چی آقا؟ اخباری. اینا میشه گزاره های انشایی. اخباریات، توصیفات یا انشاییات ناظر به، البته چی؟ این قید سعادت ابدی. اگر ناظر به این نباشه ربطی به دین نداره. دینی که ما بگیم این، حالا کوهی که جلو چشم ماست چند کیلو وزنشه؟ یه باوره، یک معرفت ناظر به هست نیست دیگه. این کوه چی آقا؟ میلیارد کیلوه. این درخت مثلا 10,000 کیلوه. باوره، یعنی معرفت ناظر به هست و نیسته، اما ربطی به دین نداره. مثلا این فلانی امروز چقدر چرت زد، این ربطی به دین نداره، این قد زد اون قد زد.
دین راه رسیدن انسان به سعادت دنیا هست، یعنی روشه.
میرسم تو قدم رو بدیم میگم الان دارم دین رو تعریف میکنم. الان جلوتر، الان چند دقیقه جلوتر میگم اینو بهش میگید. ضرورت دین رو بفهمید، استدلال و ضرورت دین، اثبات ضرورت دین چی آقا سید؟ از چه طریق باید بریم؟ از راه حکمت الهی. خداوند حکیمه. آیه سعادت حکمت یعنی چی؟ حکمت مطلق الهی یعنی چی؟
خداوند
بیشترین کمال ممکن رو بفاید. خب انسان رو آفریده برای چی آقا؟ رسیدن به سعادت ابدی. این سعادت ابدی از طریق افعال چی حاصل میشه؟ بگید. اختیاری. افعال اختیاری نیازمند به افعال اختیاری مطلوب بنویسید. افعال اختیاری مطلوب نیازمند به شناخت صحیحه. پس ضرورتاً خدایی که بیشترین کمال رو میخواد معرفت‌های صحیح ناظر به سعادت ابدی رو در اختیار انسان قرار بده. بیشترین کمال اینه برای چنین موجودی. این شد استدلال به ضرورت دین رو میشن. اما توی معرفت شناسی گفتیم راه‌های معرفت دینی چیه؟ عقل است و حس است و شهود است و تجربه است و رجوع به معرفت است و تخصص و اینجور چیزا. یادتونه؟ یه پله الان میخوام یه حرف دیگری هم بزنیم و اون چیه؟ ضرورت وجود راه فرعادی سعادت. یعنی چه آقا؟ اسمش حالا وحی میخوای بذاریم. ما میخوام بگیم اون شناخته هایی که در دسترس عموم انسان هاست کفایت جان نمی کنه برای اینکه من بفهمم کمال همسن کم چیه تا چه فعل اختیاری انجام بدم تا برسم به اون. این باید استدلاله، یه گردن است، یه پیچ. اینجا یه اتفاقی برای فلسفه داره میفته در کل سیر طرح ولایت، کل سیر مبانی ما برای اولین بار یه اتفاق جدید داره میفته. تا اینجا فلسفه تازوند و فلسفید
تا
به اینجا رسه میگه پاها شل میشه، زانوها شل میشه، زانو میزنه در مقابل خدا. خدا این عقل کم آورد، اینجا باید تو دست به کار بشی، بیان تکمیل عقل باید به من چی بدی؟ مثلا وحی بدی، سنت بدی، معصوم بدی، هر چیز دیگه، یه راه فرعادی بدی. این فلسفه دوست داشتنیه. چرا؟ فلسفه خاضعیه، فلسفه متواضعیه، فلسفه منصفیه. تا اون جایی که میفهمه به کسی رحم نمیکنه. در مقابل الهات میاد خدای کامل مطلق ثابت میکنه. در مقابل دنیاگراها میاد معاد روحانی رو ثابت میکنه. میاد صفات با اون عظمت رو ثابت میکنه. به احدی رحم نمیکنه. خیلی محکم هم وایساده میگه همین که من میگم. چرا؟ استدلالم تامه فلانه. اما هر جایی کم میاره به خدا میگه خدایا واقعا اینجا نمیفهمم. از کجا فهمیدی نمیفهمم؟ همونجور که استدلال آوردم خدایا با این ویژگی و معاد اینها وجود داره، همون عقلی استدلال علیه وجود خودش میاره میگه خدایا من نمیفهمم. خب اینجا یه جورایی یک دیگه از نقطه های در واقع تفاوت و مغایرت جدی ما با جهان مدرن میشه. جهان مدرنی که میگه که عقل من همه چی رو میفهمه، عقل خودکفا، عقلی دیگه همه کاره هست و فلان اینا. اینجا محکمی ساده میگه که من باید متعبد بشم به چیزهایی که نمیفهمم. یعنی وقتی استدلال میاره به پشتوانه عقلی میخواد دستشو بذاره تو چی؟ تو تعبد. میخواد تو یه میدان تعبد حرکت کنه و این تعبدی حرکت کردنش جذاب و جمیله. چرا؟ برای اینکه با پشتوانه عقلی میخواد بره. استدلال عقلی اول میاره که من نمیفهمم. حالا همینجور میره جلو تا میگه که دین اون وحی حق چیه، دین ما چیه و فلان اینها. بس یادتون باشه ما وقتی میگیم دین مجموعه معرفتهایی که برای سعادت لازمه، میخواد معرفت عقلی باشه، میخواد حسی باشه، میخواد شهودی باشه، و الان میخوام بگیم که اینا کافی نیست. غیر از این که معرفت عقلی، حسی، شهودی، دینیه، یه معرفت فرعادی هم باشه که البته به لحاظ صعود میشه اون شهود در مراتب عالی. یادتون باشه این همون شهود در مراتب عالی. وحی تنزیل من رب القلب نزل به روح الامین الا قلب کل تکون من المنظرین. بر قلب نه، یکی از بهترین شواهد در نفع در واقع بر علم حضوری بودن وحی. آره. خب این رای فرادی سعادت چجوری ثابت کنیم؟ من روز نگفتم فقط مسئله تره مسئله که کلی چه میخوام گفتم مسئله اینه، میخوام اثبات کنم بکنم بچه هم بفهم. بگو بگو چه باشه. اونایی که با کلمه فلسفه مشکل دارن، من عمرن دیگه کلمه فلسفه رو به کار ببرم، دیگه میگم حکمت. دلت خنک شد ولی همو استدلال ها رو میارم ها حله مریضم یه عده بله همین که شما میفهمید بیده من زمان دکتری با یه استادی کلاس داشتیم ایشون یه خورده گرایش داشت مثلا خیلی نه به همین جریان های تفکیکی هم. ما اتفاقا اون واحد درسی روایات همین اعتقادی بود که از دل روایات ما روایت آماده می کردیم مثلا جلسه بهار رو دستبنده می کردیم قشنگ ما دانشمندان کلاس کنفرانس می دادیم سر کلاس و استادم بالاخره کمک می کرد در فهمم از ما خدمت شما که رسیدیم به ادله فلسفی خیلی عجیب و غریب و اینا موندم حالا واقعا هم نمیدونستم استاد اینقدر حساسه گفتم استاد اهل بیت از ما فلسفی تر بودن که گفت نگید فلسفی بگید عقلی گفتم خب فلسفیه دیگه الان همین اسم نه بگید عقلی گفتم حالا چه فرقی داره اسمش رو چی بذارید نه آقا فرق داره باید بگید عقلی هیچی با هم دو به دو نمیداد احساس کردم شد شاید ناراحت بشه دیگه ادامه دادم خب بنده خدا استاد من همین مدلی که ما توی فلسفه صدر و ابن سینا و اشراق داریم همین مدلی که هم شهید مطهری و آیه مصباح و طباطبایی دارن همین مدل آیه جوادی رو الان اهل بیت با ما همینجوری دارن استدلال میکنن بعد من حاشیه نویسی میکردم این برهان حدوثه اون هم برهان حرکته به اثبات خدا این هم برهان امکان وجود اینا رو داشتیم اثبات توحید میشد با یک بیان پیچیده ببخشید عقلی خواستم بگم فلسفه با یک بیان پیچیده عقلی عزیزم کلمه فلسفه خب دیگه نمیگیم فلسفه فلسفه یعنی تفکر نظاممند عقلی اسمش رو دیگه میذاریم دانش شمشام
شمشام
واقعا یه ده گیره همین انا میگه آقا نگید فلسفه واقعا حیف نیست یه طلبه فاضل تو حوزه علمیه تو مشهد و این عنوان بگیر آقا کلمه فلسفه رو بکار نبرید
ناراحت نمیشم ولی میخوام بگم مثلا قرآن مالی گفت قرآن حکیم نگفت قرآن فلسفی بگیرم اون یکی
یه سال ازت بپرسم اگه اهل بیت مشابه این کارا هر اصطلاحی دو قرن بعد اهل بیت هم اصطلاح به کار بردن هیچ جعل جدیدی نداداش لفظ جدیدی نداد چه حرفیه واقعا زبویه بس زبان شناختیه یه ساعت بس معرفت شناختیه یه ساعت بس آقا معنا شناختیه یه ساعت بس حسی شناختیه تو بس زبان شناختی بله
دور میکنید
از آها باش دیگه نمیگید فلسفه از ما دور نشید ما رو دور نندازید ما رو رها نکنیم ما اونقدم چی؟ اونقدم بد نیستیم ما فلانه چی میکنیم؟ درست میگید آقا حق باشه باست جهت اطلاع شما قبلا اسم کتاب دوم خداشناسی فلسفی بود به خاطر همین سطحی نگره یه عده گفتیم آقا این فلسفی رو بردارید دیگه بکنم با آجابا مشوره شده دوم رو بردارید فقط به خاطر اینکه یه عده چی آلرژی پیدا نکنم به
شما دور نشید
چی؟ از شما ما از اونها دور نشیم بله اونها از ما دور نشن جان آقا واقعا
بهتره اونایی که قرار به این کلمه فلسفه گوش
بدن همون بهتره که بمیرن ها چه خوشونت طلب همون بهتره که کافر میشن
جامعه جامعه قشر عکس جامعه از کلام به فلسفه ارزش
قائل بله بله درست میگی
دلایلی که
انقدر شدید
متحریم
مرد بالا همین قضیه فلسفی بوده چون اینکه فلسفی بود بله
کاملا درست معید قضا
بله بعد گفتم برای چه بود چون معید بود وگرنه جرأت داشت این حرفا رو بزنه بله
حسش جای دین زاهد دین فرعادی
چه اشیای خونه چه ضرورت راه فرعادی استقلال و ضرورت راه فرعادی حالا بنده خدا خواست یه چیزی بگه دیگه حالا تو رضایت تو اون ناراحت میشه
شما گفتم سلام آوردیم
اینجا ضرورت راه فرا باشه حکمت یه استدلال حکمی میارم براتون برای اثبات ضرورت راه چی آقا فرادی این استدلال حکمی ما چیه کدوم ولی اسکی هستم من میگم فلسفه میگه بگو حکمت آقا همین استدلالی که آوردیم یه مقدمه میخوام بهش اضافه کنم ببین چه اتفاقی داره میفته خواهش منو بدید من امروز دست شش رو تمامش کنم ان
شاء الله
روز عید قربونی
نیم ساعت
شاء الله قدم بلند بگیرید که حداقل نزدیک بشه همون استدلالی که آوردیم این اضافه کنید عدم کفایت راه‌های عادی معرفت برای رسیدن به سعادت ابدی عدم کفایت راه های عادی. راه های عادی چی بود آقا؟ راه های عادی ما یکی شهود بود، علم و حضور، یکی حس بود، یکی هم چی آقا؟ عقل. اینا راه های عادی. ما بقیه چی آقا؟ نقل و تجربه، اینا ترکیب از همینا بود دیگه، در از اینا که نبود. این دوتا رو با هم شما ترکیب میکنید میشه یکی از اونا. اینو با این ترکیب میکنید، اینو با این ترکیب میکنید، مثلا تجربه ترکیب حس و عقل دیگه، درسته؟ نقل ترکیب شهود و حس و عقل. یا رجوع متخصص، متخصص یا متخصص در عقل، یا متخصص در علوم تجربیه، یا متخصص در چی آقا؟ عرفانه، میشه این دیگه. خب یادآوری که یادآوری همین است، ما میخوام بگیم این ستا و به تبع اونایی که ترکیب میشه از اینها کفایت نمیکنه. برای چی؟ برای رسیدن به سعادت ابدی. قبل از این، حالا بذار اول جدا بگم. ببین شهود معرفت حضوری یقینی، اما چی آقا؟ معرفتش بسیار معمولی. چقدر ما شهود داریم؟ من از کجا بفهمم که چه فعل اختیاری انسان با این ویژگی‌ها میخواد برسونه به اون سعادت ابدی؟ یعنی رابطه میان افعال اختیاری با حیات اخروی و ابدی رو چی؟ علم و حضوری ندارم بهش، میابم که ندارم. معرفت حضوری من همون چند تا نوعی گفتیم، علم به خود و حالات درونی و قوای درونی، به مفاهیم، به علت هستی باش، علت هستاش به معلول، همین دیگه. چی در اومد بگم؟ چه فعلی انجام باید نماز بخونم مثلا، باید فلان کار انجام بده، هر گونه عبادت دیگه. حسم که فقط مربوط به چی آقا؟ مادیات امور محسوسه دیگه. من در مورد چی دارم صحبت میکنم؟ سعادت ابدی. در حالی که راه حس فقط انتظار میگه حالا خطا پذیرم هست، حالا اون خطا پذیرش ازش میگذریم. اما اخ اینجا درست من یه نفس بگم دقیقاً جان اصلا یه جمله است، این پیچه و گردنه کلش تو این یه جمله است، به خیلی مهمه. استدلال چیه؟ من نه اشراف دارم به همه شؤون و ویژگی های نفسم و نه اشراف دارم به ویژگی های عالم آخرت که ابدیه. در نتیجه نمیدونم چه فعل اختیاری که متناسب و ملائم با نفس باشه که بدون این نفس را در یک حیات ابدی به سعادت برسونه. چه میدونم؟ چون اشراف ندارم، نمیدونم عالم آخرت چه خبر، فقط اصل قیامت ثابت کردیم. اما در مورد قیامت و ثابت کردیم اونجا برای آدمایی که کار خوب میکنن بهشتیه، کار بد میکنن جهنمه. اما دقیقاً ویژگی‌هاش چیه؟ لذا من نمیدونم، یعنی با این راه‌های عادی معرفت نمیتونم بفهمم که چه چیزی کمال همسنخ با این نفسه، چون نه به نفس اشراف دارم نه به ویژگی‌های عالم آخرت. اونم چی؟ با قید، بگید، با قید ابدیت و بی‌نهایت. من نمیدونم حیات دنیای این نفسه که نمیدونم همه ویژگی‌هاش چیه، فقط میدونم مجرد است و اختیار داره و فلان، اما نمیدونم این نفسه چه فعل اختیاری در این حیات محدود دنیایی باید انجام بده تا بی نهایت برای چی؟ برایش آورده داشته باشه. مستقلات عقلی هم که ما قبول کردیم، بحث حسن و قبول اینه، مگه چند تا شما که ما عقل رو میفهمه؟ عدالت خوب ظلم بده. حالا بفهم مصداق عدالت چیه؟ الان یه سری شواهد قطعی میارم براتون، منو تایید میکنید. این جان استدلال بود، تموم شد. جان استدلال همین که نفس نه اشراف داره به ویژگی‌های خودش عقل باشه، نه اشراف داره به ویژگی‌های نفس، نه اشراف داره به ویژگی‌های عالم آخرت، پس نمیدونه چه چیزی مصداقاً کمال همسخ منه تا بفهمم چه فعل اختیاری منو چی آقا؟ به اون سعادت ابدی میرسونه. پس ضرورتاً خدایی که حکیمه بیشترین کمال ممکن رو میخواد، بیشترین کمال من اینه چی؟ اون راه‌های لازم برای سعادت رو به من چی؟ عنایت بفهمونه. اما شواهد فرض بگی از روی خلق برام بباش جان،
قرآن متکلمان هم
برهان متکلمان هم همینه. آره دیگه
کلام،
آره همینه. متو گفتم اون از روی قاعده لطف میرن، ببین لطف باگ داره، تو کلاس بکنم تحلیل کردم، اینجا نبود که لطف اینجا اشاره کردم. آره یه اشاره کنم، یه جمله فقط، لطف تهش بازه و نقض زیاد اتفاق میفته. فهمیدی؟ ملاک لطف چیه؟ خود تایید کنی لطفا؟ خود چکار کنید؟ بلدی دیگه؟ مشکلش هم میدونی چیه؟ چیه؟ بگید نرزه چیه؟ اشکالی که فرق رازی؟ حقیقه بزن چه اشکال داری؟ یکیش اینه، ببینید ملاک لطف بودن در قاعده لطف چیه؟ هر اون چیزی که مقرب الی جنت و مبعد عن النار باید خدا بده. میگه پس امام باید معصوم باشه. فخر رازی میگه که به شما میرسه تیر میکشه، به ما میرسه وینسو میکشه، چطور؟ میگه ملاک اینه، حضرت عباسی، اون میگه، میگه حضرت عباسی اگر فرماندهان لشکر معصوم باشن برای قرب و بعد مردم بهتره یا نه؟ قضات اگه معصوم باشن چی؟ فرمانداران و استانداران چی؟ بله شما قائل به عصمت اینا هستید؟ نه. پس معلومه که هر جو دلت میخواد، بس شما لطفت معلل به اون چیزایی که قبول کردی. همین که ما به اهل سنت بگیم یه چیزی اتفاق افتاده و دارید برای چی آقا براش استدلال درست میکنید، براش اعتقاد درست میکنید، معلل به اونه. میگه باورشون به اسمان تو اساسا پیشفرض گرفت که باید امام معصوم باشه، پیامبر معصوم باشه، ولی به درستش کنه و من نمیتونم اینو رو جواب بدم، بلد نیستم. دلیل حکمت سعی میکنه چی آقا؟ یک شرایط سختگیرانه، اولا محدود میشه تو استفاده، تو این کتاب خب چند موردش استفاده میکنیم، جایی که ما به حکمت استناد میکنیم ملاک چیه؟ بیشترین کمال ممکن میبرم یه جایی که اگر نشه ضرورتاً چی آقا؟ نقض چی میشه؟ نقض حکمت خدا میشه، بقیه چیز رو ادعا نمیکنه. حالا باز حرف اینجا زیاده، حفی که وقت نداریم، فعلا بریم جلو، شاید یه جایی برسیم من در مورد دلیل حکمت و این نکات یه خورده بیشتر صحبت کنم به ضرورت. خب حالا شواهد خواستم بگم، شواهد برای چی آقای پرویزی؟ اینی که آقا ما در دنیا اون معرفت لازم رو برای اینکه تشخیص بدیم چه چیزی سعادت منه، اولین چیزی که قطعا ما جا کم میاریم، شما در خداشناسی گفتید که تنها مستقل به ذات خدای متعال، پس تنها کمال مطلق خداست، پس غیر خدا همه میشن ربط، پس تنها هستی بخشی خدای متعال، همه این هستی بخشی خدا، اون وقت ضرورتا تنها مالک عالم کی میشه؟ خدای متعال. پس تنها کسی که حق حاکمیت داره، یعنی حق تصرف داره که، برای همین گفتید تنها موجودی که رویت تشریع داره خداست، تو این همین مراتب تورید گفتید قبوله. از روی خود فرض بگیرید که ما وحی برامون نیاد، جناب عقل بفهمید که مالکیت چجوری ثابت میشه؟ رویت تشریع از آن خدای متعاله. اگه گفت چون رویت تشریع فقط از آن خداست، یا خود مالک حق تصرف داره، یا فقط و فقط و فقط کسی که معزون از طرف مالکه، آیا عقل شأنیت تشخیص داره خود به کی ازداده یا نه؟
نه.
عقل چه در شأنیت داره تشخیص بده؟
نه.
عقل نمیتونه تشخیص بده. چیکار کنه؟
در شناخت صفات الهی را
صفات الهی را عقل میفهمه. نه. مفهومش رو فهمه، صفت علم، صفت قدرت، اونا رو عقل گردید. نه نه. در این که من حق تصرف، من مالکیت که ندارم استقلالا. به تبع اذن خداست. این اذن نیومده. چون وحی نبوده. آیا عقل میتونه کشف کنه اذن خدا کجاست؟ نه. حتی نسبت اون چیزایی که به ظاهر مال خودمونه، مثلا این دستم، من میتونم تو این دستم تصرف کنم؟ بس چرا بعدن که وحی اومد میگه شما اجازه نداری ضربه بزنی به این دستت؟ آقا من میخوام خون بیارم، بی خود کردی، حروم شهری پدرتو در میاری. آقا مال خودمه، تو غلط فلسفی و اخلاقی میکنی میگی مال خودمه. این مال مال خداست. خلقکم و ما تعملون، هم خودتون هستی بخشی خدا هستید، هم فعلتون هستی بخشی خدای متعال. فکر کردی چی؟ تا چه برسه به بدن و اینجور چیزها؟
من نفهمم چرا عقل نمیتونه.
تو بفهمید دیگه. مالک شما یه دی خدایی.
مالک عقل.
مالک همه چی؟
مالک همه چی خدا.
آره. کی میتونه تصرف کنه در فعل خدا؟ خدا. و یا کسی که از طرف خدا چی باشه؟ معزول باشه.
اونم میشه همون چیز عقل باشه.
بفهمید. عقل
ثابت کنه. قوی به خدا عقل بده.
آه معید دیگه. پس خدا آفرین. پس خدا باید یک ابزار ویژه بده. فعلا که من و حضرت عالی که این ابزار ویژه نداریم.
از کجا میدونید؟
ندارم، خود من میفهمم ندارم. شما دارید؟ پس یکی من ندارم.
دیگه آراز.
آره شما میشید همون واسطه پیامبر و خدا برای هدایت بنده. دست دادن. پس قبول کردی با یک راهی چی آقا؟ فرا عادی باشه. ای چرا نمیفهمی تو؟ چه بابات میگم بابا شام بده.
ملاک مالک بودن
خلق کردن. خب بر هستی بس خداشناسی اینجا جاش نیست. بعدم میپرسی. ربط موجودی که ربطه چه مالکیت میکنه؟ خود وجود بخشیه. باید برات عین ربط رو بگم. ما موجودی حتی آویزون به خدا نیستیم. ما خود آویزون بودنیم. بله یعنی همین. پس چیش مالکیت گفت؟ مالکیت یعنی حق تصرف، باید چیزی از خودت داشته باشی. وقتی هیچی از خودمون نیست، همه چی خود وجود بخشیه، پس مالکیت معنی میگه مال من. تو چی مال تو؟ تو خودت مالکی هستی.
خودت مال خودت نیستی.
خود بله که خودت هم مال خودت نیستی. درست آقا استدلال ادامه مالکیت رو داشتم میگفتم.
چرا مالکیت خودی اینقدر سخت میشه؟ به نظرم مالکیت رو سخت میکنه. نمیگم اثبات نمیشه،
از این باب بگیم که آقا وقتی
آقا استدلال تموم شد داره شواهد یکی دو تا سه تا خوب بیاد برو شواهد چی شه مشکلش چی غلطه
نه غلطه
خب
یه راه یه طوری سخت بود نه الان اینطوری بگیم
همین
انسان آفریده شد به وجدان به ضرورت عقلی اثبات کرد که معادی وجود داره
خب
پس این زندگی دنیا کفایت نمی‌کنه
خب.
خب پس حتما یه راهی یه برنامه‌ای باید داشته باشه که بتونه به اون سعادت ابدی برسه
خب
پس
برنامه عقل می‌فهمه دیگه
خب برنامه عقل همه جزئیاتش رو می‌فهمه
چه نیازی بفهمه
خب اگه نفهمه که نمی‌تونه بهش عمل
کی گفت نمی‌فهمه
شما اثبات رو می‌فهمه الان همه جزئیات
کجا رفتی محمد من اثباتم تموم شد اشراف به نفس عالم آخرت گفتم استدلال تموم شد یه شواهد قطعی دارم میگم که اگر نباشه پدر مادر میاد ما در مسائل اولی زندگی اونم گیریم یکی چی آقا مالکیته آقا تو این زمین من کار کردم بذار شواهد ادامه بدم اجازه بده اینا اتفاقا وقتی میگم دانشمو تازه اطمینان حاصل میشه براش اون یه بحث عقلی استدلالی تموم شد این شواهدی میذاریم جلو پاش میگه آره واقعا ما اینجا نمیدیم کمال همسنخ هم چیه خب حالا که اینجوری گم شد خمس ما خود براتون تعریف کنیم تازه شاهدش چیه گفتم ما مالکیت نداریم خمس
کی گفت از خمس بود
گوش بده ببین شاهد اعظم چیه تو وحی میگه آقا خمس شما یه جوری دیگه میگید من به یه بیان دیگه میخوام خمس بدم ببین جذابه یا یعنی آدم به اطمینان بیشتری پیدا میکنه آخه زور میاد آدم میخواد خمس بده معدوم اینجوری هم دیگه خب خودمون هم همینجوری هستیم بله خدا میگه آقا کاری که کردی هم تو فعل منی هم کار کردنت فعل منه هم محصول پولی که به دست میاد فعل منه من چی؟ توی چی؟ تو فعل منی بین ربطی ندار گدا ولی دلم میسوزه من از دادم هرچی کار کردی مال خودت 100% رو میدم به تو از اولش 100% مال تو نیست 100% رو بازم نگم مال تو میشه اجازه میدم درش تصرف کنی تازه برای نوع تصرف بودم شرط و شروط میذارم 1000 تا شرط و رساله عملی اومده برای اینکه این مالی میخوام تصرف کنی بعدش تا 1 سال برو استفاده کن اینی که مال من رو ریزه میدم وقتی 1 سال گذشت اگه ارزه نداشته همش رو خرج کنی چیزی زیاد اومد بازم مال منه هنوز مال منه به مالیت تو در نمیاد چرا تو هنوز ربط منه هنوز این نیاز به منه سر سال که شد بازم برا منه ولی باید منت میذارم 80% میدم به استفاده کنیم 20% نمیخوام بهت بدم زور مگه
نخواستی
نشسته اونجا من چرا باید برم خمس بدم بابا قدیز خمس بدی داره خمس میگیری داری اونورشو میگیری روبشو داره میگیری تا روبشو داره میگیری یک خمسشو یک پنجمشو نمیخوام بهت بدم فعل منه برای منه شاهده برای این که ما مالکیت بله لولا وحی مالکیت نداشتیم بدتر از خمس میدونی چیه زکاته همون اول میره گندم میاره میگه بایست بسید این 100% برای منه خب این 98% رو بگیر 2% رو نمیدم به
همون
اولش این شاهده بر اون عرضی که لولا وحی ما حق تصرف واج آقا نداشتیم همون 98% هم بهت میگم در راه حرام نباید مصرف کنی باید شما چه میدونم حالا همه چیز دیگه همه شرایطی که برای مصرف
اینجا الان میخوام که ضرورت وحی استعاره ما به وحی بگیم
آره
درسته آره اینجا اول کتاب المرجع یه حدیثی هست حالا من در این حدیث ها پیچیده بعد الان مجلسی و الان طباطبایی و یه سری دیگه نظر دادن راجع به بعد میگن که یعنی ما به جایی که بیایم به آخرت استناد کنیم که بعد بخوام به ضرورت وحی برسیم بیان یه تبیین خیلی قشنگی داره که ما توی این دنیا اصلا دلیل اومدن پیامبرای اینه که کلمه توحید رو بگن به مردم یکی اینه که قصر رو برپا کنن به مردم و هیچ کسی غیر از پیامبراش
شریعت برپا این حتی استدلال رو علامه طباطبایی روش خیلی تکیه میکنه همه حکما نمیارن استدلال خوبیه
اتفاقا به نظر من چون عینی تر و خیلی جذاب
به لحاظ ملموسیت درست میفهمید اما به لحاظ دقیق کلمه ممکنه با توجه به شرایط امروز کسی اشکال بگیره عدالت همونی که خودمون اعتبار میکنیم اگه حیات اخروی نباشه صرف حیات دنیایی من روش حرف دارم صرف حیات دنیایی وحی نمیخواد که زودتر ببینیم به درک چرا چون بعدش نیستیم ناراحت باشیم کم مثلا و کمال نداریم و بعدش مرگ دیگه لذا با توجه به این قضیه تکی استدلال ما رو نمیخواد چرا چون نمیخوام تو این اشکالات ضربه بخوره این استدلال علامه طباطبایی میاره اتفاقا اما در نسبت با این به استحکام این قاعدتا چی آقا نمیرسه
اگه آجا جهان پس از مرگ رو بیاد اثبات کنیم، حالا اینجا یعنی یه استحکام اینطوری براش بیاریم و ضرورت پاداش و جزا اینا رو، ولی برای رسیدن به راه سعادت اینو بجن که از اینجا بیاین ضرورت رو اثبات کنیم اونجا از اون
چه نگرفتیم؟ من رو گفت اشکام گرفتم دیگه. شما با توجه به آخرت وحی و نگی میگه دنیا وحی نمیخواد که با هم دیگه میشینیم توافق میبینیم 40 جا 40 جا اشتباه کردیم به درک زودتر میبینیم دیگه، نهاتش من تهش گفتم حالا بگیریم زودتر میبینیم دیگه، تو 20 سالگی میبینیم دیگه، به خاطر اینکه خوب مدیریت نگیم خب مردیم. وقتی حیات اخروی رو در نظر نگیرید برای چی باید تو دنیا ما کیف کنیم؟
نه در نظر بگیم، بگیم که
آقا بعداً ببرم تو توضیح بدم این استدلال استحکامش قابل مقایسه با اون نیست به خاطر اشکالات محتملی که میشه به اون استدلال کرد. حتی اون به عنوان یه معرفتی ظنی خوب خوبه، من نفی نمی‌کنم اونا، اما حواست جمع باشه یه چیزایی میتونه بگم کل دست ما خالی میشه تو یه چیز.
نیاز به معاد اثبات بکنید بعد
از معاد اثبات کردید، ولی به خاطر معاد میگه وحی نگید، به خاطر دنیا
نه میگم دنیا بشه. رو بگید بعد بگید دنیا اثراتش توی حالا معاد
ترسیم
اثرات دنیا رو
بس وحی میاد که بعد ما حیات اخروی رو دیگه
یعنی بگید
یک دو تا شاهد دیگه بگم حاجا وقت نیست براتون امروز خود بیشتر کمک کنم حاجا تعمل یه نقطه گفتم تعمل رو شیخ
تعمل کنید
که تعمل کنید خب تعمل کنید دیگه آقا هم شما درسته خوبه چی میگم وقتی که من دست میزنم یه اشکال فنی میگیرم شما رو استدلال اصرار نکن چرا من دارم از طرف کسانی اشکال میگیرم که من نمیتونم پای استدلال خودم قرار بدم این حرف رو چرا به خاطر اینکه شور میکنه استدلال من یه تعمل کن من چی گفتم خب
از خواب بیدار شده
میشه شما یه خوره بخوابی این اینا یه دور از اجزاشون نباشه کلاس آرومه یه جزشون بیاد من اشتباه کردم اونو بیدارش کردم یکی از اجزاش که خواب بشه هر مثلثشون توی آقا خوابه یعنی آرومن آره یعنی بیداری اون دو نفر فایده ای نداره
مثلث آتش
بله جو کار شلوغ نه و اما قلم رو بگیم یک دو تا حال وقت نمیذاری بره اونا نمیذاری شواهد دیگه هم خواستم از بحث حقوقی براتون بگم اونا اتفاقا یه مثالشو بزنم اگر وحی نباشه یه نفر زد با ماشین خودش یکی رو زیر گرفت قتل چی میگید بهش خطعی با قاتل خطعی باید چی کار کرد ببین چند تا گزینه میگم 180 درجه همه در نقطه مقابل همان عقل میگه همه اینو خوبه کدوم کمال همسنخ منه گزینه اول از نفس و به نفس همون جوری که این قاتل زیر گرفت ماشین رو دید دست بچه های قاتل ولی یه دم چیکار میکنه همون جوری زیر میگیره تو بود تو باشی از این غلط ها نکنه آقا عمدن نبود وقتی به خودت اطمینان نداری اتمام جلوی چی آقا راندگی بعد خوب گرفته میشه ولکن فلقصاص حیاتون یا اول الالباب شامل اینجا میشه این عقل میگه میگه بعد نیست حالا 180 درجه آجا نقطه مقابلشه آقا این حرفا چیه بند خدا که از قصد نگرد پدر ما کوتاهی کرد بعد رفت تو جاده این آقا زیر گرفت گل و شیرینی میگیریم میریم خونه قاتل میگه آقا عذاب وجدان گرفتی ببخشید شما اذیت ناراحت شدی بابای ما مثلا کمکاری کرده نه اگه اذیت شدی تو نفست داری از خودخوری میکنی ما رو ببخش یه بوسم بهش میدیم و بعد میگردی تو زندگی خود بابا اونو دفع میکنی درست آجا اینم بد نیست گزینه سوم بی خود کرده باید دیه بده نمی کشمشون خطایی بود اما دیه میده چقدر دیه بده؟ دیه از اون خدمت شما که باید ببینیم که بابام شغلش چی بوده چقدر درآمد داشت زب در عمر عادی میکنیم میشه دیهش نه پولش حقوقش به علاوه نفقه چی آقا زن و بچهش اگه بابام عادتا زد باید اینو عروس میکرد اونو دماد میکرد جهازی اونو خونه میگرد همین رو حساب میکنه میشه دیگه اینا معقوله بعد از اون خدمت شما که تازه چیز بالاتر هم هست این آقا وقتی این آقا رو کشت همسرین آقا چی آقا بیشوهر شد باید لطف کنه همسرینم بگیره قاتل باید با این چرا پول براش زندگی نمیشه که چی آقا بیزن شد باید بره سن اینم بگیره چی آقا تا تو باشید بابای ما رو زیر نگیر الله اکبر اینم بد نیست آقا کدوم کمال همسنخ ماست نمیفهمم بس معلومی که باید وحی بیاد تو این مسائل حقوقی مخصوصا نمونه خیلی عالیه بعضی سطح مثال اینجوری وجود داره که
نمیفهمم
عقل نمیفهمم اینجوریست که هر چیزی تشریح باشه عقل نفهمه یه ازم عقل خب و اما قلم رو بدیم ها
برای تشخیص تمام
درش کمال همسق انسان. بله هستش اینه، بقیه همه چیز گفته مصداقش. بله این اصطلاحی که آورده مینه، البته اینی که آقا میفهمان همونه که در اجتماعیات ما دستمون خالی میشه، ولی به نظر خود من فکر میکنم که پشت صحنه استدلال این تیپی باز دوباره این بحث کمال همسقه که حالا تو استدلال نیومدن. یعنی اگه اون کمال همسقه بردود، خب برای چی ما باید داشته باشیم؟ چرا باید حالا برای عدالت ما یه چیز خیلی عالی داشته باشیم؟ عدالت نباشه. حالا بیا بعدا نکاتی از این کار دارم و اما ضرور قلم رو بدیم منظور ما از بحث قلم رو بدیم چی؟ حالا دین رو قبول کردیم، ثابت کردیم، وحی هم ثابت کردیم، دین قرار چه چیزی به ما بگه؟ وظیفه چیه؟ قلم رو یعنی مؤمن شأنه یقول، قلم رو یعنی مویجب علیه یقول، نه هر اون چیزی که گفته. باید چه چیزی رو دین به ما بگه؟ گستره دین چیه؟ گستره دین چیه؟ ما قلم رو به دین رو چجوری بفهمیم؟ ما قلم رو به دین رو آقا سید حسن چجوری بفهمیم؟ قلم رو به دین رو چجوری بفهمیم؟ بهترین راه برای تشخیص قلم رو به هر چیزی بچه ضرورت چه؟ از جمله دین، مثلا یه کارمندی رو استخدام میکنید برای یک شرکت و میگه آقا ما یه مهندس آیتی میکنیم، فراخا میدید، میاد مصاحبه میده و پرسشنامه رو پر میکنه و تاییدش میکنه تو هیئت مدیره، آقا شما جذب. بعد اون روز میاد پیش رئیس شرکت، ببخشید آقا من چه کاری باید انجام بدم؟ شما تو برجی آوردید میگه منو شما مهندس آیتی خواستید، قلم روی فعالیت رو همینه دیگه. آقا نیست من چای بزنم؟ شما مگه باید چای ریختن آوردید؟ حالا یه وقتی هم چای ریختی ریختی، ولی تو کار چی آقا؟ مهندس آیتی هست. درسته آقا، معقولی دیگه. دین برای چی میاد؟ در واقع من میخوام اینو عرض کنم، یادتونه گفتم اولا دارم یه بحثایی رو همین الان دارم جهت میدم تو تعریف دین و ضرورت دین. دین چی بود آقا؟ راه رسیدن انسان به سعادت ابدی. وجه ضرورت چیه؟ حکمت الهی. انسانی که میخواد برسه به سعادت ابدی نیاز به چی داره؟ نیاز به شناخت داره. قلمرو به دین چیه؟ هر آنچه، هر
انسان کمال،
هر باور یا ارزشی که برای تحقق سعادت ابدی ضرورت دارد. غیر این چیه؟ رفت به دین نداره. یعنی قرار نیست میدلنگ سازی به ما بگه دین چه رفت به سعادت داره؟ تراکتور سازی چی؟ بفهمی که مهندسی آب چی؟ مهندسی خاک چی؟ کشاورزی چی؟ گاف پروری چی؟ الاغ پروری چی؟ چرا تو دین داره؟ سعادت ابدی انسان اون چیزی که ضرورت داره. اصلا برای همین ما دین گفتیم. استدلال و ضرورت دین این بود دیگه، خب قلم روش میشه همین دیگه. حالا اگر صاحب شریعتی، امامی، پیامبری تفضل کرده یه چیزی اضافه گفته، چی آقا؟ ننداز گردنش، باید این وظیفت بوده، پس چیزهای دیگر چرا نگفتی؟ من در مورد دقیقاً اینجاست.
جزء دین حسابش نمیشه؟
نه دیگه، جزء دین نیست. به شأن عمومی داره. آقا دلسوزی کرده، داشت راه میرفت، کشاورزی داشت میکرد، داشت آب میداد. امام میگه آقا چرا اینجوری آب میدی؟ آقا چیکار کن؟ تو با 6 صبح آب میدادی، تو 8 صبح هم جمعش میکردی. وقتی آفتاب میاد برای چی رفتی آب دادی؟ من مثال دارم میگم. خب؟ تو خودم بچه کشاورزی، مثلا تو این فصل الان آبی که باید به برنج بدن اینجوریه. بهترین وضعیتش اینه که شما صبح زود آب بدید، ساعت قبل از اینکه آفتاب بیاد برو گرم بشه باید قد. دوباره غروب که خنک بشن قضیه تکرار میشه، این وسط میگه آب ندید. تو برخی از مراحل اینجوری. حالا امام اومده یکی به تفضل کرده بهش گفته وا شما دیگه باید برای ما کشاورزی و لوشم را بندازی،
استحبابش.
حالا چه حرفی؟ رد توی استحبابش هم نداره، خواست دلسوزی کنه ثواب میبره. چرا؟ از باب کمک به مؤمن رفته ثواب برده، نه از بابی که وظیفه‌شون بود که کشاورزی بگه. حالا ممکنه این ثواب نبره، بره چی آقا؟ یکی داره غرق میشه رفته نجاتش داده، نه اینکه آقا آموزش شنا با امام باید باشه که. دقت فرمودید؟ لذا تفکیک میکنیم، میگیم همه علوم دو بعد دارن، یه ابعاد توصیفی دارن، این بس خیلی حساسه نهایت بفرمایید، یه ابعاد دستوری یا هنجاری دارن. ابعاد توصیفی علوم عمدتاً ربط به دین نداره. هاش دو مساوی با آب. وقتی میگی شما هاش دو او
آبه این دینی یا غیر دینی، اصلا شأنیت نداره بگیم دینی یا غیر دینی. کشف روابط میان پدیده های خارجی چه ربطی به دین داره؟ یعنی اینجوری نیست که دینی سازی آب به این باشه که شما واقعیت رو بخوای تفکیک کنی. اگه شما ملحد باشی هاشتو آبه، اما اگر موحد شدید هاشتو گازیویل آبه. بگم موحد شدن تو باعث میشه که اون چیز در خارجه نقیزش در بیاد. الله اکبر. روابط میان پدیده های خارجی یه فکته، یک واقعیت. ابعاد توصیف، ما داری توصیف میکنی اون روابط میان پدیده خارجی رو، خبر از یه واقعیت داره. کی باید خبر بده؟ هر کسی که متخصص تو اون حوزه است. نفتیولوژی رابطه به دین نداره، یعنی نفت چه ویژگی هایی داره، از چه عناصری تشکیل شده و چه آثاری داره، چه رابطه به دین داره. بله، در همه علوم کنا از قدم رابطه به دین نداره. در همه علوم دوستان یه جهاد دستوری وجود داره، یه جهاد هنجاری داره. جهاد هنجاری و دستوری علوم چی آقا؟ همین آب. هاشتو آب رابطه به دین نداره. میگه آقا آب از راه غصبی نبود باشه، اگه بخوای بخوری باید پاک باشه و نجس نباشه. آبو جوری مصرف نکن ظلم به دیگران باشه، با اونقدر استفاده نکنی که حق دیگران ضایع بشه، توزیع بشه عادلانه. اینا بشه دین. بله درست میفهمید. اما کشاورزی آقا برنج چجوری به دست میاد؟ خب برو ببینیم برنجیولوژی کار کنیم چی چطور دین داره. بله، حالا که برنج رو به دست آوردید میگه چی آقا؟ شما از راه غصبی به دست نیار، در راه حروم هم مصرف نکن جناب.
از این جهت که به صلاح زندگی انسانی آدم هاست و از اون طرف بر آخر خبرات واقعیتی هست.
کدوم؟
همین که غصبی
نه، اون یه جهت دیگه است. رابطه، نه رابطه میان پدیده خارجی، رابطه میان این پدیده خارجی با حیات اخرویش داره بیان میکنه. برای بهش گفتیم دستوری. بله، تو میدونم فلسفه اخلاق خوندید، واقع‌گرایی اخلاقی رو، هنجاری رو شما قبول کردید که تمام انشائیات شما چی آقا؟ یه واقعیتی داره، ضرورت بالقیاس، منشأ انتزاع داره، رابطه میان فعل شما چی آقا؟ با هدفه. اونم یه واقعیتی درسته. اینجا که میگیم ابعاد توصیفی منظور چیه؟ خود پدیده خارجی، خود اون واقعیت، ویژگی های اون واقعیت خارجی، نه این که تعیین تکلیف برای من کنه. یه وقت میگه آقا هاشتو آبه، یه وقت میگه آقا آب نباید غصبی باشه. آب نباید غصبی باشه داره برای من تعیین تکلیف میکنه در نسبت با سعادت ابدی. اما وقتی میگم هاشو تعیین تکلیف برای من نیست، اگه واقعا هر جا به نفع قضیه حقیقه تعیین تکلیف دیدید ما میگیم دینه. آره، در هاشت و آب تعیین تکلیف لزومی که میاد میگه بله ما ریاضی اسلامی و فیزیک اسلامی و چه میدونم اسم خبرش ما شیمی، این حرفا ما سردن نمیاره.
هم در نسبت با سعادت ابدی، هم در نسبت با سعادت دنیا.
سعادت دنیایی یعنی چی؟
یعنی توی این دنیا روابط اجتماعی تنظیم میشه.
اگر روابط اجتماعی هست که تاثیرگذار در سعادت ابدی، باز بهش میگیم دین. اگر نه فقط چی آقا ربطی به اون نداره. مثلا مثال بزنم من قرمه سبزی بخورم، ببینید این که بدن باید سالم باشه دینیه، سعادت تحصیل داره، سعادت ابدی. بله، اما که قرمه سبزی بخورم یا املت بخورم، طبق حرف شما این تحصیل بوده به قرمه سبزی، علم قرمه سبزی باید تو روایت آیات ما میومد.
نه خب بگم این چیزایی که مربوط به اجتماعیات و اینا،
اجتماعیات که تحصیل داره سعادت دیگه،
مثلا به همین قصد هم میشه دیگه. خب میگم اون درسته که تاثیر در سعادت هم داره، ولی یه شأنیت مستقلی داره که حتی اگر مثلا
رابطه به دین نداره،
مثلا میگم اگر طرف مثلا کافر هم باشه ولی با همین روابط زندگی کنه، حداقلش اینه که این دنیاش روابط
که چی بشه،
یعنی همین کارآمدیه.
چون بس تکرار میکنه تو استدلال در زمان بعد، یا
نه میخوام بگم کارآمدیه نظام اسلامی که مثلا ما میگیم، این همینجا میتونه.
خب اون یه حرف دیگه است. حالا که نظام اسلام محقق شد، باید به فکر دنیای مردم باشه. چرا؟ چون اگه دنیاشون تامین نباشه، معاششون هم موادشون تامین نمیشه. دوباره با یه حیثیت ابدیت آوردیم. چرا باید ولی فقیه حاکم جامعه شه؟ حتی در مسائل کشاورزی ولایت باید به اون باشه، به خاطر اینکه اگر ولی فقیه دنیای مردم رو تامین نکنه، انتظار نداره بیان عدالت رو اجرا کنه، انتظار نداره بیان عبادت کنه، انتظار نداره بیان حیر
قدرسه. من عرضم اینه که اگر شخص مثلا کافر هم باشه، درست اون دنیاش خراب، ولی اگر با این روابط توی این نظام زندگی کرد، حداقل نظام دنیاش نظام درست.
شما پیام بنده رو نمیخوای بگیری، حرف خود تکرار میکنی.
اینو متعهد شدم آقا.
خب متعهد تایید کن دیگه. آقا دوگانه وجود داره، صرفا توجه به حیات دنیایی یا حیات از نسبت با حیات اخروی. بنده میگه اگه صرفا این باشه رد تو بدین نداره، میگه من داره تایید میکنم. این تایید نیست، این تناقضه.
من میگم اون
رو مبنا رو قبول میکنه.
من تایید میکنم که
این
چیزی که
میگه
نسبت به آخرت هست، این
چیز من که میدونم اون قسمه اون
برش اونم میگم هست، میگم اونم
اگه لولا آخرت اون میشه دین.
اگر
لولا آخرت جهت اخروی
میگم لولا آخرت هم وقتی هست همین که داره سعادت دنیایی
چرا تو دین داره
میکنه اینم من میگم
چرا تو دین داره دین مگه نمیواد برای دین تعریف دین چی بود برای سعادت ابدی دیگه میگه لول میفهمون لولا آخرت بازم برای این نظام اجتماعی باید دین بیاد خب برای چی باید دین بیاد وقتی حیات اخروی نباشه چه ربطی به دین داره
ما اصلا از این جهت که خدا مثلا آدم ها رو خلقشون کرده و یه سری نیازهایشون رو برطرف کرده نیازه چجور زندگی کردن تو این دنیا
واقعا تا آخرش پایبندی بین استعاله این همشه دلیل لطف چرا؟
ولی من لطف
رو بایستا نه چرا؟ گوش بده خدا گاو هم خلق کرده برای حیات خوب گاو ها مخلوق خدا هستن خدا دین فرستاده؟
برای
اونا
نه
آه نه, بر... نه اگه خدا برای گاو ها یه دینی میفرستاد آیا حیات دنیای گاو یه سعادت دنیای گاو ها بهتر تعمیم میشد یا نه؟ به شما پایبند نیستی؟
نه نه حالا یه چیزی
یعنی شما برای انسان میگید چرا؟
حالا ما چون کار نکردیم نمیدونیم که اصلا اونا شاید یه روابطی همین غریزی بینشون باشه که روابطشون تنظیم
باشه آجا یه باری منطق بحثی که از دستشون
دین برای کارهان
اون مسئله
آقا یه جمله بگم جمعه کنم دوستان وقت ما دو سه دقیقه وقت دارم از من این بخش جمعه کنم نکته ایشون هم تعریض دارم به نکته شما الان چی میخوام بگیم ما میخوام بگیم آقا جان اگه چیزی ربطی به سعادت ابدی نداشته باشه اینجوری نیست که انتظار داشته باشید آیه شاکرین وحی به ما بگه سنت به ما بگه درسته حتی وسط کلاس بری سراغ قرآن اینم فایده نداره هیچ کده یعنی چی آقا یعنی در شأنش نیست این تحلیلی که ما میگیم غیر از اینکه این مبانی و نظاممند داریم میگیم یه راهبردی هم تو حرف من هست راهبرد حرف من چیه همه توجه کنید آیه سعادتی آیه سید راهبرد حرف ما اینه که یه چیزی برای بردین نگی تحمیل نکنید که اگر رفتیم تو قانون رو باید گشتیم پیدا نکردیم بگین اسلام نقص داره شما رو به حضرت عباس این حرف رو من حرفای منبری میدونم چون که منبری مشروب برمونه از این تیپ حرف رو میزنم وقتی ما میام پایین دقیق میشیم ریز میشیم میگیم آقا داره کجا میبری ملت ها شما که میرون منبر فدات بشم دوستتم دارم روح من فدای شما اما شما وقتی ملت رو میبریم اینکه همه چیز بیاد از دل اسلام در بیاد ما به شما ایمان پیدا کردیم آقا سید آقای منبری من به شما ایمان پیدا کردم بیا بریم تو قرآن سنت ببینم میبینیم قرآن سنت شخ میزنیم شخ میزنیم میبینیم 99 درصد از چیزایی که تو میگی تو این قرآن سنت جلیه که ما وجود بله نداره پس چرا گفتید اسلام دین جامعه قرار سعادت دنیوی اخروی علوم فنی علوم پایه علوم انسانیت ابعاد توصیفی همه چیز باید از دل دین در بیاد وقت میخواید چی کار کنید؟ اگه این مبنای شما صحیح باشه الان به شما دارم عرض میکنم و این مبنایی که دارن تکرار هم میکنن اسلام صحیح باشه کدوم اسلام اینا رو کرده؟ بس معلومی که نقص داره به احکام که رسید کلی ما آیات روایت فقهی داره به اخلاق که رسید کل آیات روایت فقهی داره اخلاقی داره به اعتقادات که میرسیم کل آیات روایت میرسیم به مسائل هنجاری اجتماعیات میرسیم کل آیات روایت داره جالب ما وقتی به این علوم فنی و مهندسی و آبیولوژی و نفتیولوژی و گازیولوژی و گاویولوژی میرسیم حاج آقا لازمی حرف شما اینه آقای محترم منات آقای تعمل رو ادامه تعمل کنید یه خودم حرف ما رو بذارید گوشه قلبتون بعدن روش تعمل کنید چرا علوم فنی سعادت چرا خدا که خلق این حرف شما خدا که خلق کرده آیا این معاششون رو دین بگه بهتره یا کمال بیشتره دیگه درسته و شامل علوم فنی هم میشه این شامل علوم فنی هم میشه شیخ اونا آج آقا شما گفتید سعادت دنیایی شما گفتید بحث اجتماعیات اینا بس علوم فنی رده اروپایی رده علوم اجتماعی حالا بسید به علوم انسانی در علوم انسانی ابعاد توصیفی چی آقا بذار من مثال بزنم یه مثال علوم انسانی بزنیم رد بشه دیگه حالا بدونی برش من ادامه نمیدم در علوم انسانی مثلا اقتصاد یه بعد هنجاری داریم چه آقا عدالت اقتصادی به چیه ربا نبودن به چیه اینا هنجاری هست آقا در امور دستوری ناظر سعادت هم هست یه امور توصیفی هم داره علوم انسانی آقای انصاری دفعه بعد اینجا میشینه داره اخفاق میشین من که آجون خالی نمی کنم مباحث به این مهمی رو از کن خدمت شما که کجا بود آقای محمدی؟ شما چه جناب باز خودشید؟
زمان که بگذره
گوش بده ببینم وسط بحث.
علوم انسانی
نه نه علوم انسانی اقتصاد رابطه میان عرضه و تقاضا چیه؟ طبعا هر وقت عرضه زیاد بشه، تقاضا کم بشه، تورم به وجود میاد. دینیه یا غیر دینی؟ ربطی به دین نداره، شأنیت نداره بگی دینه. یه پدیده خارجیه. اسلام از بعد هنجاری بهت میگه چیکار کنی عرضه و تقاضا این تیپی نشه. بهت میگه مدیر جامعه، فرمانده جامعه، حرومی که شما نظام اقتصادی ارائه کنی که این اتفاق براش بیفته. برو تولید رو افزایش بده. برو هر کار دیگه رو انجام بده. دقت فرمودید؟ بس رابطه یه واقعی میان عرضه و تقاضا ربطی به چی آقا دین نداره. اینم بود توصیفی.
خیلی واضحه گفتم. اما قصدی که شما میگید.
آها پس همون حجاری خود چرا
میگم حتی اون چیزایی که ما میگیم من خیلی واضح گفتم اون چیزایی که شما میگید تو آخرت به درد اون میخوره به خاطر همین جزء دینه. میگم اونا حتی اگر دین بخوایم غیر دینی هم در نظرش بگیریم، یعنی برای کسایی که به آخرت هم ایمان ندارن، باز اینجاشون رو تامین میکنه، روابطه اینجاشون رو تنظیم میکنه. باز هم اینو بگیرم
شما ایشون میفهمن که کفار هم به دین ما عمل کنن که کلی چیز گیرشون بده. اینو بگید همینجوری بگو
با جا همینطوری گفتم.
ساعت چند وقت گذشت؟ سلام علیکم.
سلام.